چرا دیگه زن رو باید نصف مرد ها باشه؟
چرا حق طلاق با مرد ها؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما، بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم
و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. آدم و حوا رو تقدیم شما خوبان میکنیم از گروه معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام. در برنامه آدم و حوا درباره نسبت حقوق زن و مرد گفتگو میکنیم و به این سوال پاسخ میدیم که آیا تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی اسلام بر اساس عدالت هست یا نه و مقتضای عدالت در این زمینه چیست. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا هستند که به سوالات بنده و دوستان حاضر در استودیو در این زمینه پاسخ خواهند گفت. آقای دکتر هدایت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هستند و مقالات و تحقیقات متعددی در حوزه مسائل خانواده و حقوق خانواده دارند، از جمله کتاب حقوق مالی زوج و کتاب دیگری با نام اختلال جنسی و حقوق خانواده و آثار دیگری از این دست. همانند برنامه‌های پیشین در خدمت خواهران و برادران گرامی هستیم که در استودیو حضور دارند و انشاءالله با سوالات خودشون و نکاتی که درباره مباحث مطرح می‌کنند به گرم‌تر شدن فضای بحث و روشن‌تر شدن ابعاد این گفتگو کمک خواهند کرد. خدمت آقای دکتر هدایت نیا عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی، دوستان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم.
خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم از شما. خیلی مقدم عرض می‌کنم و سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان حاضر در استودیو، خواهران و برادران گرامی. خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت آقای هدایت نیا و همچنین تمام شنوندگان محترم برنامه. سید مرتضی رضوی هستم، کارشناس ارشد روابط بین الملل.
خیلی متشکرم، خوش آمدید، بفرمایید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد گرامی، مجری محترم، دوستان عزیز و شنوندگان محترم. روح الله آقایعلی هستم، دانشجوی کارشناسی رشته حقوق.
خیلی خوش آمدید، تشکر میکنم. خواهر گرامی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مریم سعادت مولایی هستم، دانشجوی رشته حقوق.
خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن خسته نباشید به استاد محترم و مجری محترم برنامه، فلا هستم، کارشناسی رشته روانشناسی.
بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم خیلی کوتاه خدمت شنوندگان گرامی و همچنین دوستان حاضر در استودیو که با بحث ما بعد از بحث‌های مقدماتی درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد به بررسی مصادیق رسید و گفتیم که مصادیق تفاوت حقوقی زن و مرد رو در سه حوزه میشه بررسی کرد: در حوزه مسائل خانواده، در حوزه روابط اجتماعی و حقوق سیاسی و در حوزه مسائل کیفری. فعلا در وارد بحث درباره مسائل حقوقی مربوط به روابط اجتماعی و حقوق سیاسی و همچنین مسائل کیفری نشدیم و فعلا داریم درباره تفاوت های حقوقی زن و مرد در حوزه خانواده گفتگو می کنیم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، آدم و حوا رو بشنوید. آقای دکتر هدایت نیا، در برنامه گذشته سوالی مطرح کردند دوست گرامیمون آقای رضوی و درباره بعضی از مسائل حقوقی مربوط به دوره عقد بستگی سوالی پرسیدند که شما گفتید که این دوره رو به لحاظ حقوقی دوره نامزدی نباید نامید، گرچه در عرف به این دوره خیلی دوره نامزدی هم میگن. حالا اگر نکته‌ای دارید هم در تکمیل اون بحث و به عنوان مقدمه بحث امروزمون، چون بخشی از سوالشون هم ناگفته باقی موند و پاسخ داده نشد، در خدمت شما هستیم. مطلب رو بفرمایید و بعد هم سوالات دوستان رو خواهیم شنید.
بسیار خوب، من اجازه میخوام قبل از پاسخ به این سوال، با توجه به اینکه شنوندگان عزیز برنامه در نخستین روزهای سال جدید برنامه رو میشنوند، برای همشون در این سال جدید خیر و برکت آرزو بکنم و همینطور امیدوارم که انشالله با الگوگیری از سبک زندگی فاطمی حضرت زهرا سلام الله علیها زندگی همه هموطنان سرشار از معنویت باشه. ما در برنامه گذشته اشاره کردیم که قانون مدنی برای استحقاق زوجه نسبت مهریه جز عقد شرط دیگه ای رو نیاورده، و البته اگر تمکین نکند و عذر موجهی نداشته باشد و به تعبیر قانون مدنی مانع مشروع، یعنی ممکنه تمکین نکنه ولی مانع مشروعی داشته باشه،
بله،
مثل بیماری ها، اگر زن عقد بسته شده مهر نفقهش رو مطالبه میکنه، تا وقتی که نشوزش ثابت نشده دلیلی ندارد که از نظر حقوقی او را مستحق نفقه نشناسیم. قانون مدنی جز این در رابطه با سوال مورد نظر مطلب دیگه ای نداره، یعنی به صراحت نمیگه در دوره نامزدی، که از عرض کردم اساسا واژه نامزدی به معنایی که ما داریم صحبت میکنیم تو قانون به کار نرفت.
بله.
میگه اینا زن و شوهرن و تصریح میکنه قانون مدنی که وقتی عقد ازدواج منعقد شد حقوق و وظایف همسری برقرار میشه و اینو موکول به شرط دیگری نکرده،
به همین شکل مطلق حقوق و
وظایف، بله بله، قانون مدنی تصریح میکنه،
بله،
در موادی که اگر فرصت باشه من بعضی از اونا رو خدمتتون عرض میکنم، میگه که عقد ازدواج که بسته شد تعبیر داره حقوق و وظایف همسری،
بله،
حالا حقوق زوجیت بعضی جاها داره، این تعبیر که میگه بعد از ازدواج حقوق و وظایف همسری بین طرفین برقرار میشه، خب این حقوق و وظایف همسری چیا هستن؟ بخشش مالیه، بخشش غیر مالیه، یعنی تعاملات عاطفی و جنسی شونه دیگه،
بله.
قانون مدنی هیچ قرینه ای مبنی بر این که بعد از عقد زن استحقاقی برای دریافت نفقه نداره، مگر این که خود او به زبان بیاره یا به نوعی اثبات بکنه، ما نداریم در ادبیات حقوقیمون. از اون طرف به شوهر این حق داده شده، یعنی زن نفقهش رو درخواست میکنه، شوهر میتونه ادعا کنه و ادعاش بررسی بشه اگه ثابت بشه که همسرش از او تمکین نمیکنه، یعنی زوجیت منعقد شده ولی حقوق زوجیت هنوز برقرار نشده، که اصطلاحاً عرض کردم به این حالت میگن نشوز، میتونه از پرداخت نفقه خودداری کنه، فقط نفقه، چون بحث مهریه تابع ضوابط دیگریه. بنابراین من عرضم اینه که از نظر حقوقی پاسخ روشنه، از نظر فقهی اشاره کردم در جلسه قبل که اختلاف نظر وجود داره، بعضی به شرط ضمنی عرفی اشاره کردن، بعضی حق زوجه را پذیرفتن، علتش این است که میگن عقد ازدواج سبب تامه و تمکین دخالت در استقرار نفقه نداره، میگن نشوز مسقطه،
بله،
اصطلاحی که به کار میبرن اینه، نمیگن تمکین مثبت نفقه است، اونجایی که میخوام بگن سبب نفقه چیه میگن عقد، میگن نشوز مسقطه، یعنی حق زن رو اسقاط میکنه، تا نشوز ثابت نشه حق زن سر جاش هست،
یعنی اصل بر اینه که نشوزی صورت نگرفته مگر اینکه خلافش است.
همینطوره، من میخوام این جمله رو از این بابت گفتم که اگر منازعه‌ای در گرفته چی باید اثبات بشه، تمکین باید اثبات بشه یا نشوز باید اثبات بشه، این نظر دادرسی منشأ اثره. این تأکید ما بر فقه و قانون دلیلش این است که از نظر فقهی، خب شنوندگان عزیز برنامه ما باید به فتوای مرجع تقلید خودشون مراجعه بکنن، بله، تا وقتی منازعه‌ای در نگرفته، اگه منازعه‌ای در گرفته جنبه حقوقی پیدا میکنه و قانون بر این رابطه حاکم هست.
بسیار سپاسگزارم. خانم سعادت ملایی ظاهرا سوالی دارید در این باره بفهمید.
بله. خواهش میکنم. بله، سوالی که در مورد همین نفقه میخواستم ازتون بپرسم این هستش که خب با توجه به اینکه از نظر قانونی و از نظر فقهی نفقه به عهده مرد هست و تأمین لوازم و وسایل منزل هم جزء نفقه حساب میشه، خب ما چرا از نظر عرفی تهیه جهیزیه رو در واقع چیزی هستش که از خانم ها در واقع توقع داریم، یعنی دختر هستش که باید جهیزیه رو تأمین بکنه و وارد زندگی مشترک با همسرش بشه؟ بله. این سوال رو ازتون داشتم، ممنون میشم.
سپاسگزارم. آقای دکتر یاسمین به این سوالم پاسخ بفرمایید که برای روشن بشه آیا این نوعی بی‌عدالتی نیست اگه تحمیل جهیزیه بر خانواده دختر با توجه به اون بحثی که درباره نفقه داریم.
سوال خوبیه. پاسخش هم این است که هم از نظر فقه اسلامی و هم به صراحت قانون مدنی جهیزیه و یا به تعبیری اساس البیت جزء مصادیق نفقه است.
بله،
یعنی نفقه رو که تعریف میکنن و مصادیقش رو میشمارن، اساس البیت یکی از مصادیق مهم میشه، خوراک، پوشاک، اساس البیت. قانون مدنی هم در ماده 1107 که آخرین اصلاحیه این مربوط به سال 1381 هم هست، میگه نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اساس منزل تا آخرش. بنابراین از نظر حقوقی مسلم است که تأمین اساس منزل جزء وظایف شوهر هست به دلیل اینکه مسئول تأمین معیشت بونه.
بله.
لکن در عرف بعضی از جوامع تو خود ایران هم همه شهرها عرف واحدی ندارن. بعضی جا من اخیراً به یکی از شهرهای کشور عزیزمون سفر داشتم، پرسیدم، گفتن نه، باید شوهر بیاره با خودش. یعنی اونجا عرفی نبوده که دختر با خودش جهاز بیاره.
بله.
ولی در بعضی از شهرهای ایران آوردن جهاز با دختر شده. مبنا و اساس یا ریشش این بوده است که خانواده ها برای این که دو جوان برن سر زندگی یه جورایی با هم همکاری داشتن، کمک میکردن. خانواده دختر میگفت خب ما اساس منزل رو تهیه میکنیم، خانواده پسر باید میرفته به فکر مسکن میفتاده.
بله.
یه نوع تشریک مساعی بوده برای اینکه دو جوان برن سر زندگی. به تدریج این شده یک عرفی که گویا یک الزام حقوقی. حالا اگه دختری به هر دلیل جهاز نیاورده با خودش یا کم آورده با خودش، این مورد بازخواست قرار بگیره و به خاطر این قضیه احیانا مورد شماتت قرار بگیره، این وجاهت شرعی نداره.
بله.
ما قبلا هم اشاره کردیم در بحث نظام وارگی در توجیه اینکه چرا فرزند مذکر سهم بیشتری از ارث داره، گفتیم چون مسئولیت اختصاصی در تأمین معیشت خانواده داره. خب خیلی عاقلانه نیست که مرد به مسئولیت‌های حقوقیش مثل تسلیم مهریه و پرداخت نفقه عمل نکنه ولی سهمش رو از ارث دو برابر بگیره. این توازن به هم میریزه. خیلی خوبه این همکاری متقابل بین خانواده دختر و پسر به میل خودشون، عرض کردم همکاری، یه تعهد اخلاقی، نه یه الزام حقوقی که یک طرف به دلیل نتونست، تو مضیقه بود، دستش تنگ بود، طرف مقابل اصرار بکنه، پافشاری کنه، دختر رو در تنگنا قرار بده. چیزی که گاهی در بعضی از عرفا دیده میشه این نه مبنای فقهی داره نه مبنای حقوقی داره.
بله، سپاسگزارم از شما. شنوندگان گرامی در خدمت شما خواهیم بود همچنان با آدم و حوا، با ما همراه باشید.
متواضع،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
آقای دکتر هدایت‌نما، متوجه بحثی که مطرح کردید و اشاره کردی به برخی از مواد قانونی به صرف ایجاد زوجیت و منعقد شدن عقد نکاح وظایف همسری بر عهده زن و شوهر قرار میگیره. حالا بحث نفقه مطرح شد، بحث جایزی هم که تکلیفش روشن کردید، به تعبیری که به هر حال خیلی از نظر حقوقی خیلی الزامی نداره، حالا بحث عرف و چیزهای دیگه است که باید بهش پرداخت. اما اینکه آیا در نقطه مقابلش همونطوری که نفقه به صرف زوجیت بر عهده مرد مستقر میشه، آیا بحث لزوم اجازه شوهر برای خروج از منزل هم برای زوجه بر عهده زوجه قرار میگیره یا نه؟
ببینید این سوال باید در دو مقطع زمانی یا دو مرحله از حیات زوجیت مورد بررسی قرار بگیره. مرحله‌ای که عقد بسته شده، دختر هنوز خونه پدرشه، و مرحله‌ای که زن و شوهر رفتن منزل مستقلی و زندگیشون شروع کردن. در مورد حالتی که زن و شوهر در منزل مشترک زندگی میکنن، مدیریت شوهر کامله. طبیعتاً زن در تصمیماتی که به زندگی مشترک برمیگرده و یا اختلالی در روابط زناشویی ایجاد میکنه، طبیعتاً باید نظر شوهر رو داشته باشه. تو قانون هم این ماده در ماده 1105 با تعبیر ریاست خانواده این موضوع بیان شده و در قرآن هم متخذ از همون آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء است.
بله.
بنابراین بحث در اون قسمت روشن. البته اونجا یه سوال دیگه وجود داره که حدود اختیار شوهر چقدره.
حالا اون ان شاء الله بهش می‌رسیم. فعلا تو این مرحله.
اما در محدوده زمانی عقد بستگی تا زندگی مشترک که دختر خونه پدرشه، ببینید من تو پاسخ سوال قبلی اشاره کردم که وقتی عقد بسته شد اینا زن و شوهرن. وقتی زن و شوهرن اصل این است که حقوق و مسئولیت‌های متقابل برقراره. یعنی زن باید به مطالبات جنسی شوهرش پاسخ بده و شوهر،
بله،
و زن میتواند از شوهرش نفقه تقاضا کنه. اما این اصل استثناء داره. یه استثناءش همون شرط ضمنی عرفیه. یعنی اگر در عرف منطقی تا وقتی که خونه پدرشه مدیریت شوهر بر زن کامل نیست و دختر همچنان تحت مدیریت پدرشه، این شرط ضمنی عرفی میاد و این قرارداد را یعنی عقد ازدواج را یه جورای مقید میکنه. مثل اینکه دو طرف تو عقد ازدواج توافق کردن تا زمانی که تو خونه بابات هستی اختیار تو یا تصمیمات زندگی تو رو با نظارت پدرت باشه. این هرچند توی قرارداد نیامده، ولی وقتی توی عرف منطقی پذیرفته شده، گویین که این دو نفر همینو قبول کردن، هرچند ممکنه خلافش رو توافق کنن. من تأکید میکنم چون قدری بحث پیچیده است، در جمله کوتاه شفافش میکنیم. اصل این است که بعد از عقد حقوق و وظایف همسری بین طرفین کامل برقراره، مگر اینکه به شرط صریح ضمن عقد یا شرط ضمنی عرفی بعضی از مصادیق حقوق و مسئولیت های همسری استثناء بشه در دوران عقد بستگی. این خلاصه این پاسخ.
خب این نسبت این دوتا هم یه توضیح بفرمایید، بحث نفقه و بحث اجازه، لزوم اجازه شوهر برای خروج از منزل با هم دیگه رابطه‌ای دارن؟ یعنی با هم دیگه تلازمی دارن؟
ببینید نفقه با اثبات نشوز ساقط میشه.
خب
نشوز رو هم اگه بخوایم فارسی معنی بکنیم، یعنی امتناع ارادی یا آگاهانه از عمل و وظایف همسری. یعنی زوجه بدون اینکه مانعی داشته باشه، عذری داشته باشه، عذرها زیاده دیگه.
بله.
مثلا عذرهایی که خاص بانوانه یا بیماریهایی که ممکنه هر کس به اون مبتلا بشه، بدون اینکه عذر موجه داشته باشه تمکین نکنه، میشه نشوز دیگه. وقتی نشوز ثابت بشه استحقاقی برای دریافت نفقه نخواهد داشت.
خب من فکر میکنم با توجه اینکه حالا بحث به اینجا رسید، میخوایم سوالات خواهران و برادران گرامی رو هم بشنویم. میخوایم رابطه این دوتا رو با هم بررسی کنیم، نسبت تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد بررسی کنیم. اول این رو توضیح بفرمایید که اساساً به لحاظ قانونی و به لحاظ فقهی چه حقوقی به عنوان حقوق زوجیت به رسمیت شناخته شده. الان دوتاشو اجمالاً اشاره فرمودید، این رو یه توضیح بفرمایید اول شفاف بشه، بعد بریم سراغ سوالاتی که در این باره مطرح میشه و شبهاتی که احیاناً هست.
بسیار خوب. ببینید عقد ازدواج یک حقوق و یا مسئولیت‌های مشترکی را برای زن و شوهر به دنبال داره، مثل همین پاسخگویی به نیازهای جنسی طرفین.
بله.
این جزء وظایف مشترک یا در طرف مقابل حقوق مشترک. یک سری وظایف یا مسئولیت‌های اختصاصی هم وجود داره. مثلا زن در عقد ازدواج هیچ مسئولیت مالی رو دوشش نیست. پرداخت مهریه تکلیف اختصاصی شوهره. هیچ یک از فقهای ما هم همینطور قانون برای زن مسئولیتی در کار خانه پیشبینی نکرده که بگه مثلا زن باید خود را وقف کار خانه کنه یا برای شوهر کارهای انجام بده که جز وظایف زوجیت نیست. کسی نپذیرفت. تو قانون داخلی ما هم به همین دلیل به زوجه اجازه داده شده که خدمات دوران زوجیت را براش مطالبه اجرت کنه، با تعبیر اجرت النصف. این هم در جای خودش میتونه بررسی، مورد بررسی باشه. پس خلاصه این قضیه میشه که مرد باید نفقه بده، مهریه که جو بحثش جای دیگه است، به مطالبات جنسی زنش پاسخ بده، زن باید تمکین کنه، اما در تامین معیشت خانواده مسئولیتی نداره، این وظیفه اختصاصی شوهره، در کار خانه مسئولیتی نداره. این جنبندی بحثه. حالا هر یک از زن و شوهر وظیفه‌ای که بر عهده‌اش قرار گرفته از نظر شرعی یا قانونی به وظیفش عمل نکنه، این پیامد برش داره. حالا قانون البته واژه نشوز رو در مورد رفتار شوهر در امتناع از وظایف همسری، مثلا نفقه نده، تعبیر نشوز رو به کار نبرده که بگه شوهر ناشزه، ولی بسیار از فقها این تعبیر رو به کار بردن. پس زن به وظیفش عمل نکنه ناشزه است. ببینید الان من تحریر وسیله حضرت امام اینجا دارم، ایشون اینجا می نویسن که نفقه زوجه بر شوهر واجبه به شرط این که ان تکون مطیعه، زن از شوهرش اطاعت بکنه در اون مواردی که اطاعت بر او واجبه. این نشون میده که لزوم اطاعت زن از شوهر اطلاق نداره، در یه چارچوب مشخصه. بعد می نویسه فلا نفقت علی ناشزه، بنابراین برای زن ناشزه نفقه ای نیست. حالا کجا نشوز ادعای شوهر مبنی بر این که همسرم ناشزه است، انکار زن، اینا مسائل قضایی و دادرسی که طبیعتاً با تصمیم دادگاه فیصله پیدا میکنه، ولی به لحاظ فقهی و قانونی مشخصه. هم قانون این تعبیر رو مثلا مردی که نفقه نمیده، خب به وظیفش عمل نکرده، جالب قانون اونجا سختگیری هم میکنه، میگه اهم از این که قدرت پرداخت نفقه داره و نمیدهد
یا نمیتواند و نمیدهد،
تعبیر عجیب قانون. اونجایی که ثابت شده تمکن مالی داره و نفقه نمیده، هم ضمانت اجرای مدنی براش پیش بینی شده، توقیف اموال، و هم ضمانت اجرای کیفری داره.
عجب.
این به زندان هم ممکنه بره. قانون مدنی در موردی که مرد با وجود تمکن مالی نفقه نمیده، میگه اجبارش میکنن یا استقراض صورت میگیره، به زن دادگاه اجازه میده قرض کن به حساب شوهر. بعد اگه هیچ کدوم از اینا امکان نبود، میگه که دادگاه مرد رو مجبور میکنه طلاق بده. بعد ادامهش میگه و نیز یا و همچنین در صورت عجز شوهر است پرداخت نفقه، یعنی شوهری که ثابت شده توان پرداخت نفقه نداره، عاجز با مؤثرم تازه فرق میکنه.
بله،
مؤثر ممکنه بگه الان ندارم، میخوام برو کار کن، استعداد کار کردن که داری، تمکن بالفعل نداری، میگه عجز از تأمین نفقه. میگه اینجا هم شوهر مکلف میشه، مجبور میشه زنشو طلاق بده، که ما رو اینجا حرف داریم به نظر ما اینجا با تأمین اجتماعی مناسب به روش کلیمانه خانواده‌ای که از نظر مالی در معرض فشاره با تامین بشه، و اینجا اجبار شوهر به طلاق وجاهتی به نظر ما نداره.
بله.
ولی میخوام بگم که به طور مشترک چه زن چه شوهر، هرگاه وظیفه‌ای که بر دوشش قرار گرفته از نظر شرعی و قانونی از عمل به وظیفه همسری خودداری کنه، تمرد کنه، فقهای اعظم میفرمان این نشوزه.
بله.
چه شوهر باشه چه زن، و نشوز براش پیامدهای مدنی داره، پیامدهای قضایی داره، آثار جزایی داره. این به شکل مشترک دیده شده.
بسیار سپاسگزارم از شما. فرصتی رو بگیریم از همکارانمون، برمیگردیم در خدمت عزیزان حاضر در استودیو خواهیم بود و سوالاتشون رو خواهیم شنید.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه برنامه آدم و حوا رو میشنوید. کارشناس محترم برنامه آدم و حوا جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، به سوالات بنده و دوستان حاضر در استودیو پاسخ میدن درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد. در خدمت خواهر گرامیون هستیم. سرکار خانم فلاح، بفرمایید سوالتون رو.
استاد لطف کنید و پاسخ بدید که اگر زن شاغل باشن و مرد از دادن نفقه امتناع کنن، باز اطاعت از همسر بر زن واجب هست یا اینکه اگر نکنن مرد میتونن شکایت کنن یا نه؟
چند سوال شد در حقیقت.
بله.
یه بخش سوال این است که آیا زن شاغل حقی برای دریافت نفقه داره؟
بله.
پاسخش این است که بله. در فقه اسلامی و در قانون مدنی کشور ما نفقه حقی است برای زنی که مطیعه هست، ناشزنی است. متمکن بودن او، شاغل بودن او، صاحب درآمد بودن او، هیچ کدوم از اینها حق زن رو برای دریافت نفقه از بین نمیبره. البته ممکنه شوهر بر اساس توافقی که با همسرش انجام بده بگه تو برو کار کن، در عوض حقت را بابت نفقه مطالبه نکن. نه اینکه حق زن برای نفقه ازش سلب بشه، تعهد به اینکه مطالبه نکنه، مثل همین شرط مهریه که احیانا مؤجل بشه که بپذیره که مثلا تا 4 سال 5 سال مهریه‌اش رو مطالبه نکنه. در مورد نفقه هم ممکنه چنین شرطی باشه که تعهد کنه نفقه‌اش رو برای مدتی یا تا شاغل صاحب درآمده مطالبه نکنه. ولی صرف شاغل بودن این حق رو از زن سلب نمی کنه. خب حالا اگر احیانا زنی که شاغله و شوهر به دلائلی به او نفقه نده، باز هم زن باید تمکین بکنه؟
بله. احتمالا توی حالا چون بحث قید شاغل بودن مطرح هست، معمولا به این دلیلی که تو خودت داری درآمد داری و نیازی به
خصوصیتی نداره شاغل بودن. ممکنه در مورد زنی که ثروتی داره بهش به ارث رسیده مثلا. ببینید ما تو مهریه داریم، تو فقه آمده، قانون مدنی مواد 1085-1086 که زن تا وقتی که به میل خود تمکین نکرده میتواند از عمل به وظایف همسری خودداری کنه تا نفقش رو استیفا کنه که سلامش میگن حق حبس.
بله.
ولی پیشبینی نشده که زن میتواند تمکین نکند تا نفقش رو بگیره، یا اگه شوهر نفقه نداد او هم بگه تلافی میکنن. نه، شوهر باید نفقه بده، اگر نداد زن میتواند مقامات قضایی استمداد بجوید،
یعنی از حاکم شهر به تعبیر.
بله.
فقهش.
ولی نمیتواند گروکشی کند بگه حالا که تو که نفقه نمیدی من رو وظایف همسریم عمل نمی کنم. به تعبیر بعضی از فقها وظیفه ایست بر عهده هر کدوم از این دوتا و باید عمل بکنن. نکردن یک معصیت کردن و عقوبت اخروی داره، دو قانون فرد رو مجبور میکنه به وظیفش عمل کنه. اما اینکه طرف بخواد گروکشی کنه بگه حالا که تو این کاری کردی منم این کارو میکنم، به یه منازعه بی حاصلی تبدیل میشه که سرانجامش قابل پیش بینی. بنابراین خلاصه
عکسش هست آقای دکتر.
بله
عکسش اینه. اگر زن نه، یعنی از اون طرف اگر زن تمکین نکنه مرد میتونه نفقه نده.
تو نفقه چرا؟
بله.
تو نفقه صراحتن اومده که اگر زن ناشزه باشه حقی برای نفقه نداره.
بله.
ولی پیشبینی نشده که اگر مرد نفقه نداد زنم میتونه تمکین نکنه، چون دادگاه باید بررسی کنه که این که شوهر نفقه نداد به چه دلیل بوده.
بله.
به حسب این که تمکن داشته نداشته تصمیم قضایی مناسب رو اخذ بکنه. میخوام بگم قانون پیشبینی نکرده.
خب حالا چون اصلا بحث ما درباره تفاوت‌های حقوقی است و این که آیا این تفاوت‌های حقوقی متناسب با عدالت هست یا نه، همینجا این سوال مطرح میشه که آیا این الان خلاف عدالت نیست که زن باید تمکین بکنه حتی اگر او به وظایفش عمل نمیکنه، اما در طرف مقابل میگی مرد میتونه به وظایفش عمل نکنه چون زن ناشزه است.
نکته خیلی لطیف اشاره کردید. من دارم میگم قانون پیشبینی نکرده.
بله.
از نظر فقهی بعضی از فقها با استفاده از آیه الرجال قوامون علی النساء و حرف با در بما انفقوا گفتن این بابا ای سببیت مردی که نفقه نمیده اساساً قوامیتش هم سر جاش نیست. اینو بعضی اشاره کردن.
بله.
روایتی هم مطابقه با همین نظریه وجود داره، منتها این موضوع از نظر فقهی ممکنه به فتوای مراجع متفاوت بشه. ظرفیت این بحث علمی وجود داره که من صراحتاً دارم میگم گفتن این بابا ای سببیته، چرا الرجال قوامون بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، این با سببیت وقتی اینطور شد یعنی قوامیت شوهر علتش این است که او یک وظیفه‌ای داره، بنابراین برای او یک جایگاهی هم پیش‌بینی شده.
بله.
حالا آیا این دو تا مقابل هم هستن که اگر اون نبود اینم نباشه، این قانون به این نپرداخته و پیش‌بینی لازم رو نکرده. تو فقه بعضی صریحا این بحث رو پیش کشیدن و پاسخ مثبتی دادن که مردی که به وظائف مدیریتیش که از جمله آن تأمین معیشت عمل نمی کنه،
بله،
اقتدار مدیریتیش هم آسیب می بینه. من فکر می کنم خوب است که قانون به این مسئله بپردازه و این نقیصه رو هم برطرف بکنه.
بسیار سپاسگزارم.
بنابراین پاسخ سوال شما میشه که اگر ما این برداشت رو از این آیه داشته باشیم،
بله،
اون روایتی که عرض کردم انشالله حالا در برنامه آینده من روایتش هم خواهم خوند. این سوالی هم که فرمودید که چه تفاوتی، چرا زنی که تمکین نکنه حقی بر نفقه نداره ولی شوهری که نفقه نده همچنان اقتدارش سر جاشه، با این توضیح که عرض کردم که میشود از این آیه چنین برداشتی داشت و بعضی چنین برداشتی دارن، این تفاوتی چه مرتفعه. اما اگر کسی بگه نخیر، شوهر مدیره، خواه نفقه بده خواه نده، وقتی هم نمیده خواه تمکن داره نمیده یا لجبازی میکنه نمیده، اینجوری به موضوع نگاه کنین جای تر این سوالی که شما مطرح کردید که چرا عدالت حقوقی اینجا نادیده گرفته شده، جای طرح این سوال وجود داره.
بله، البته حالا شاید بشه از زاویه مسائل روانشناختی و بحث‌های فرهنگی هم وارد شد که حالا چه بسا کسانی که حالا اینجوری نگاه نمی‌کنن به قضیه میگن به هر حال این هست که مرد نفقه دادنش شرطش تمکین، اما از اون طرف تمکین زن شرطش نفقه گرفتن از مرد نیست، شاید به خاطر حالا بحث‌های اجتماعی مطرح می‌کنن که آسیب‌هایی که در هر دو طرف قضیه هست ممکنه تناسب با هم دیگه نداشته باشه. از این زاویه هم نمیدونم.
من عرض کردم جای طرح این بحث وجود داره. بله. من به همین دلیل میگم ببینید، ای بسا کسی بگوید که این علت قوامیت نیست، حکمتشه، یا در جایگاه مدیریتی شوهر این دخالت داشته، سبب تام نیست.
بله.
تو فقیه بحثی گرفته شده، در گرفته که این ملاکی که ما به دست آوردیم علت حکمه یا حکمت حکمه. به تعبیر دیگر علت تام است یا جزء العله است. اگه بگیم جزء العله است، یعنی مدیریت شوهر بر پایه یک سری دلایلی استواره که یکیش اینه. حالا دلیل نمیشه که مثلا ما این رو حکمت گرفتیم بگیم اگه نفقه نداد پس مدیریتش از بین رفته. برای همین میگم جای بحثش بازه و به صراحت نمیشود نظر داد. باید مبانی فقها رو جدا جدا دید، یعنی فتوا محوری بحث رو نگاه کرد.
بسیار سپاسگزارم. آقای رضوی سوال شما رو میشنویم.
حدود اختیارات مرد به عنوان همسر در خانواده چقدر هست و چگونه هست؟
بله،
برای این که آیه 34 سوره نساء که خداوند میفرماید که الرجال قوامون علی النساء، فقط در رابطه با مسائل زناشویی و خانوادگی هستش بین زن و مرد یا نه در مورد مسائل اجتماعی سیاسی و مسائل دیگه هم اشاره داره؟
بله، سپاسگزارم. بفرمایید آقای دکتر، زمان برنامه رو توجه داشته باشید.
بله، سوال خیلی مهمی هست. قانون مدنی در ماده 1105 ادبیاتش به گونه ای است که این اقتدار در روابط زوجیت هست، بنابراین آنچه که به روابط زوجیت ربطی پیدا نمی کنه در چارچوب اختیارات شوهر قرار نمی گیره. از نظر فقهی هم من الان اشاره کردم که هیچ کی نمیگه که شوهر میتونه امر کنه به زنش که مثلا تو بیا تو شرکت من برای من کار کن یا تو خونه این کارا رو بکن. بحثی که به طور جدی در گرفته حق شوهر در کنترل رفت و آمدها و آمد و شدهای زنشه که آیا میتونه مانع خروجش از منزل بشه یا خیر. فقهان نوعاً می‌فرمایند که مرد می‌تواند با خروج زن از منزل مخالفت بکنه. همونها هم البته استثناءاتی رو مطرح می‌کنن. مثلا زن بخواد کار کنه، اگر کاری که می‌خواد زن انجام بده یا اوقاتی که می‌خواد از منزل بره بیرون حقی از شوهر تضییع می‌کنه، شکی وجود نداره که شوهر می‌تونه جلوشو بگیره. اینو تقریباً همه قبول دارن. خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر اگر به تفویت یا تضییع حقی را شوهر داره از بین میبره. شوهر راضی نباشه زن نباید بره بیرون، اگه بره بیرون میشه ناشزه. اما اگر فرض کنیم مردی همسرش را به ماندن در منزل مکلف بکنه،
بله.
هر چند در ساعاتی که خود شوهر حضور نداره یا در مواردی که در سفره، مأموریت‌های کاریه، از نظر فقهی بجز بعضی از فقها گفتن که چنین حقی برای شوهر وجود نداره، نوع فقها میگن شوهر میتونه به دلایل ملاحظاتی که خودش داره، مثل آلودگی‌های محیطی، مثل پیامدهایی که این خروج داره، روی ملاحظاتی اقتدار مدیریتیش اجازه بده به او که تصمیم بگیره که به همسرش بگه بیرون نرو. اشاره میکنم که همینجا تحت شرایطی مثل تحت فشار بودن، رسیدگی بعضی از نیازهای ضروری، اینا از این قاعده مستثناست. بنابراین از نظر فقهی پاسخ این سوال این است که در همین شرایطی که مرد در منزل حضور نداره میتواند زنش را منع بکنه از خارج شدن از منزل. زنم تا وقتی که ضرورتی برای خروج نداره، عرض کردم گاهی کار ضروری داره، بیماری، رسیدگی به بعضی نیازهای عرفی یا ماندن در خانه براش حرج، این حکم ثانوی همون بحثی که اول برنامه هم برنامه قبل داشت. خلاصه و جنبندیش این است که نوع فقها خروج زن از منزل به هر منظوری که باشه موکول به اجازه شوهر کردن، معدودی از فقها این بحث رو مطرح کردن به فتوا هم نرسوندن که اگر حقی از شوهر تزیین نمی‌کنه اجازه شوهر رو نمی‌خواد. قانون مدنی به این شکلی که ما الان داریم صحبت می‌کنیم به موضوع نگاه نکرده. شما می‌دونید ماده 1317 قانون مدنی برای زن حق اشتغال پیش‌بینی کرده و به شوهر اجازه نداده با اشتغال زن مخالفت کنه. گفته شوهر میتواند با شغل زن در صورتی که مخالف مصالح خانواده یا منافی حیثیت زوجین مخالفت کنه. معنیش این است که اگر زن شغلی که انتخاب کرده برخلاف مصالح خانواده است، شوهر میتونه بگه شغلتو عوض کن. این غیر از اینه بگه مریض نمیدم کار بکنی.
بله.
خلاصه از نظر حقوقی این که شوهر اجازه داشته باشه مانع خروج زنش از منزل بشه به این شفافیتی که تو فقه گفته شده دیده
نشده.
ولی از در شرعی پاسخ این سوال همین است که عرض کردم، در نوع رساله های استفتاءاتی که از مراجع اعظم صورت گرفته این سوال آمده، پاسخ اونها همین است که عرض کردم. مرحوم حضرت امام هم در تحریر وسیله این مسئله رو مطرح میکنه در فصل مربوط به قسم و نشوز، وقتی مصادیق نشوز رو میشماره مینویسه و کذا خروجها من بیته من دون ابنه. یکی از مواردی که زن ناشزه خواهد شد این است که از منزل شوهر بدون اجازه او خارج بشه.
خیلی کوتاه آقای دکتر، شو زمانم تمام شده. سوال سرکار خانم سعادت مولایی رو هم پاسخ بفرمایید. آیه 34 سوره مبارکه نساء که تعبیر قوامون علی النساء داره، فقط درباره مسائل خانوادگی یا مسائل اجتماعی هم نظر داره؟
ببینید، با توجه به این که در همین آیه شریفه وظیفه مرد را به عنوان شوهر در تأمین نفقه زن آورده،
بله،
نشان میده که این آیه در صدد تعیین مدیر خانواده است. موقعیت مرد را در جامعه نمیخواد بگه، مگر اینکه کسی بخواد از ملاک و مبنا و فلسفه اینو که استفاده بکنه که بحث دیگریه. در اینکه این آیه ناظر روابط زن و شوهریه تردیدی وجود
نداره.
این
سیاق آیه کاملا تو همین
میگه که الرجال قوامون علی النساء، گویی که میخواد علتشو بگه. دو تا ملاک میاره، چون خدا بعضی را بر بعضی برتر، کنایه از این یا اشاره به این که استعداد مرد برای ایفای وظایف همسری بیشتر از حداقل در تفسیر اینه، و میگه بما انفقوا، چون نفقه میده. میدونیم که در روابط مثلا برادر و خواهر، برادر تکلیف به نفقه نداره که،
بله،
بنابراین چون تکلیف به نفقه نیست، نمیشه برادر بگیم خب من چون مرد هستم بنابراین تو خواهر منی باید از من حرف‌شنوی داشته باشی. این یک تکلیف اخلاقی از حقوقی اینطور نیست. خلاصش و جنبندیش اینه که بله، این آیه به دلیل شواهدی که من اشاره کردم و اساسا ادامه آیه هم همینطوره، فصالحات و قانتات و حافظات للغیب، بعد بحث نشوز پیش کشیده همین آیه، نشون میده کلن آیه ناظر به روابط زن و شوهری است.
بسیار سپاسگزارم آیه دکتر هدایت نیا، همچنین تشکر میکنم از سرکار خانم فلا، خانم سعادت مولایی، جناب آقای یاری و برادرمون آقای رضوی که در استودیو حضور پیدا کردن. انشالله در برنامه آدم و حوا این گفتگو رو ادامه خواهیم داد و نکات دیگری رو درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد پی خواهیم گرفت. شنوندگان گرامی، از همراهی شما تشکر میکنم. خداوند یار و همراهتان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد.